بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 11، سید طباطبایی یزدی می‌فرماید: اذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الاعاده. اگر نماز نافله شب را مقدم بدارد، یعنی در اول شب، که وقت نافله شب بر اساس نصوص اجماعا و نصا بعد از نصف شب بود تا فجر ثانی، و در نتیجه جمع بین نصوص افضل این بود که قریب به فجر انجام بشود، که محقق حلی هم فرمودند و استدلال هم به آیه و فی الاسحار هم یستغفرون به عمل آمده بود، که در حقیقت افضل اتیانش در وقت سحر بود، که وقت سحر ثلث اخیر شب هست و افضل از آن هم قریب به سحر هست که از نصوص استفاده شد و عمل طبق نص، عمل و فعل رسول الله هم همان قریب به فجر بود. آیه و بالاسحار هم یستغفرون هم مستند این حکم اعلام شده بود، که گفتیم اگر نماز شب را مقدم بدارد، در ابتدا شب انجام بدهد، آنگاه در وقت خود اون نماز شب، یعنی بعد از فرا رسیدن ثلث اخیر، از مثلا خواب بوده بیدار شده است یا فرصتی به دستش آمده که در اون وقت آمادگی داشته است برای انجام نماز شب، که اگر دستوری باشد اعاده کند. می‌فرماید لیس علیه الاعاده. چرا؟ برای اینکه نصوص تعجیل که ما بر این شدیم که از نصوص تعجیل ادا بفهمیم، معجل ادا هست، پس از آن که ادا صورت بگیرد اعاده وجهی ندارد. این مطلب تا حدودی واضح هست.
آقا ببخشید، در نافله صبح اگر قبل از وقتش دنبال نماز شب بود، بعد نوم حاصل میشد، بعد قبل از نماز صبح وقت داشتیم، اونجا بیان شد که اعاده کنه، استحباب کنه، همون ادله، همون ملاکی که از اون ادله به دست میاد، این ملاک رو
در اینجا بسیار عالی، بسیار عالی، یعنی یک قیاس بسیار واضحی است. و از قیاس استفاده نکنید.
ملاک
شما. حالا دیگه شما به طرف ملاک نروید. به ذهن میزند درست که این مثل اون باشد. نه، دو تا موضوع بود. هر کدام گوش دادید خلاف قاعده بود. خلاف قاعده متکفل ضابطه نیست. هر کدام تابع دلیل خودشه. اون خلاف قاعده در اون مورد اختصاص به اون مورد داشت. جای دیگر تصریح اگر قیاس قبول داشته باشیم، بله، نه قیاس نیست. موضوع فرق میکند، هر کدام تابع دلیل خودش هست. مسئله 12 اذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل 4 ركعات او ازید اتمها مخففتن. می فرماید که اگر نماز، وقت نماز شب در مضیقه قرار بگیرد، فقط مکلف مؤمنی که متهجد هست 4 رکعت را خونده است از 11 رکعت، چه کند؟ می فرماید که اتمها. اگر 4 رکعت خونده است و طلوع فجر فرا رسیده است، اتمها. چرا اتمها؟ نص و اجماع. اما اجماع علامه بحر العلوم طباطبایی استاد صاحب جواهر در کتاب مصابیح الاحکام می فرماید اینجا باید تمامی رکعات نافله اتمام و اکمال بشود اجماعا. اولا اجماع، بعد هم قول قدما. شیخ در کتاب نهایه که یک جلد هست صفحه 60 می فرماید اگر مکلف 4 رکعت را انجام داده باشد، بقیه رکعات را بعد از طلوع فجر اتمام کند و آن هم مخففه. کلمه مخففه را هم به کار میبرد که داشته باشید تا وجهی برای مخففه هم در ذهن شما بماند. و همینطور محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب شرایع جلد 1 صفحه 62 و 63 نوافل رو که بحث میکند میفرماید اگر کسی 4 رکعت از نافله شب را انجام داده باشد و فجر فرا رسیده باشد، اون نافله را اتمام کند مخففتن. مطلب در متن که آمده است که انما از نهایه و شرایع گرفته شده باشد، اما مستند روایی مخفف هم آنچه که در بیان فقها آمده است کتاب وسائل جلد 3 باب 46 از ابواب مواقیت صحیحه اسماعیل ابن جابر یا عبدالله ابن سنان، سند صحیحه است. محمد ابن یعقوب شیخ کلینی عن علی ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن الحجال عن عبدالله ابن ولید که اجلا و صفات هستند، اسماعیل ابن جابر قا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال اقرأ الحمد وأعجل وأعجل يا وعجل وعجل. از این حدیث استفاده شده است، عجله یعنی مخففه. معنای عجله این نیست که در حرکات خودش تعجیل کند، معنای عجله این است که مثلا قرائت را به خواندن یک سوره حمد اکتفا کند و اذکار را به حد اقل اکتفا کند، مخففه انجام بدهد به جهت رعایت وقت. در دلالت این حدیث که استدلال شده است اشکال کرده اند که مورد این حدیث جاییست که وقت باقی است ولی در مضیقه است، عجله کند تا قبل از این که وقت از دست برود نافله رو انجام بدهد. در جواب این بله، از این جهت گفته می شود که استدلال به این روایت کامل نباشد. در جواب گفته می شود که موردی که تعجیل بیان شده است به جهت رعایت وقت، در اون موردی که گفته شد مسئله شماره 12 که اتمها مخففتن تعجیل کند، اونجا هم مسئله وقت رعایت می شود و منظور نظر هست که چه که تعجیل کند. تا شیخ می فرماید، شیخ طوسی می فرماید که تعجیل کند مخففه تا وقت فریضه از بید نرود و حد اقل وقت فضیلت فریضه به توسط این نافله شب از بین نرود. تعجیل در جهت مصلحت وقت هست، اونجا هم مصلحت وقت، اینجا هم مصلحت وقت. این تا حدی که ممکن است از این روایت برای این مطلب استفاده می کنیم و اگر دلالت را کامل در نظر نگیریم حداقل می شود به عنوان یک مؤید از این استفاده بشود و مخفف بودن را با رعایت فتوای شیخ و فتوای محقق حلی و شهید در کتاب دروس جلد 1 صفحه شهید در دروس جلد 1 صفحه 141 که می فرماید مخففه انجام بدهد، ما با اتباع از این اعظم هم مخففه بودن را در این متن آورده ایم اشکالی نداشته باشد. علل اقل مخففه بودن یک رعایت مصلحت وقت را در ضمن دارد که می شود وجهی برای مخففه بودن باشد، در حال اینکه خود مخففه بودن در اصل جایز است، چیزی نیست که ما الان به عنوان یک حکم ابتدایی براش استدلال کنیم، لذا لا بأس بهی و این لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر و این لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثم فریضتها و قضاها ولو اشتغل بها بل اتم ما فی یده. مطلب دیگری است، می فرماید و این لم یتلبس، اگر مکلف چهار رکعت را انجام نداده باشد، قدم رکعتی الفجر، دو رکعت فجر را مقدم بدارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب معتبر جلد دو صفحه 59 می فرماید هذا مذهب علماء اینا، هذا مذهب علماء اینا، که اگر چهار رکعت رو انجام نداده است، رکعت الفجر را مقدم بدارد. و در این رابطه نصی هم داریم، انهلنی رویدا، در این رابطه نصی هم داریم که برای شما یادآور بشویم، آنگاه اگر سؤالی داشتید و تحمل سکوت نداشتید مجبور گوش میدم. کتاب وسائل جلد 3 باب 47 از ابواب مواقید، روایت محمد ابن نعمان قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا كنت انت صليت 4 ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع او لم يطلع. اینجا می فرماید که اگر شما 4 رکعت خونده باشید، بعد از آن این نماز شب را کامل کنید که طلوع فجر شده باشد یا نشده باشد. این حدیث که مستند ورای ابتداء حکم بود، از مفهومش منطوقی دارد و مفهومی دارد. منطوقش دلالت دارد بر این که اگر 4 رکعت خوانده باشید، نماز شب و ادامه بدید تا هر کجا کشیده شود، طلع او لم یطلع. و اما مفهومش این است که اگر تا 4 رکعت نرسیده باشید، دیگه جایی برای ادامه نماز شب نیست، باید نماز نافله صبح را ادامه بدید. ونگهی در ادامه می فرماید که سلام نعم ولو اشتغل بها اتم فی یده. خب اجازه بدید. و این لم یتلبس بها قدم رکعتی الفجر ثم فریضته و قضاها. این تکملش بود که شما از من طلبتون، طلب حقتون هست. اگر متلبس به 4 رکعت نشده بود، رکعتی الفجر را باید ادامه بدید که اول رکعت فجر را بخوانید، آنگاه فریضه و آنگاه قضای نماز شب. این حکم اولی است. اجازه بدید در این رابطه کتاب وسائل جلد 3 باب 48 از ابواب مواقید صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة وقال أوتر أيضا بعد فراغك عنها. در این روایت صحیح این مطلب آمده است که اگر کسی 4 رکعت نماز شب و نخوانده باشد، طلوع فجر شده باشد، رکعته فجر اول بخواند، آنگاه فریضه فجر و آنگاه قضای نماز شب. این یک حدیث رو داشته باشیم تا اینجا مطلب تمام که گفته شد، هم مورد اجماع اعلام می شود و هم این نص دلالت بر این مطلب دارد به اضافه مفهوم روایت قبلی که روایت محمد ابن نعمان باب 47 بود. اما متاسفانه باشه چشم این روایت محمد ابن الحسن باب 48 به اسنادهی عن صفار، اسناد شیخ طوسی به صفار صحیح هست، عن یعقوب ابن یزید که توثیق دارد، عن عمر ابن عثمان و محمد ابن عمر ابن یزید جمیعاً 2 نفری توثیق دارد، عن محمد ابن عزافر که توثیق خاص دارد، عن عمر ابن یزید که از اصحاب امام صادق علیه السلام است، سند صحیح است. شما ظاهرا سند روایت قبلی رو میخواد. آره من میدونم که کجا گیر میدید شما. این سند که صحیح است فرقی نمی کند. سند روایت اول هم خب باید اینجوری صحبت کنیم، 2 روایت رو که گفتیم نگاهی بکنیم به سند این 2 روایت. روایت 48 که سندش صحیح است، اما روایتش 46 افن روایت 48 که صحیح است، روایت 47 درباره محمد ابن نعمان بحثی وجود دارد. محمد ابن نعمان توثیق خاص ندارد، ولی محقق حلی به این راوی اعتماد کرده است، در همین وصف نقل میکند روایت محمد ابن نعمان و توثیق عام هم در سند کامل تفسیر قومی و بعد از آن سید الحکیم در کتاب مستمسک همین بحث مواقید جلد 4 می‌فرماید که این سند اگر ضعفش مورد قبول قرار بگیرد، ضعفه مجبور به عمل الاصحاب، بر فرضی که ضعف سند که بگیم محمد ابن نعمان توثیق خاص ندارد، با آن هم ضعفش منجبر به عمل اصحاب هست، عملم چه عملی که دیدیم شیخ و محقق حلی مطلب را اعلام کردن و سید علامه طباطبایی این مطلب را اجماعی اعلام کرد. عمل اصحاب در حد اجماع. می‌بینید درباره عمل اصحاب سیدنا الاستاد که اشکال میکنن که عمل جابر نیست و اعراض موهن نیست، مگر که عمل در حد اجماع باشد. حتی بر مبنای ایشان هم این سند قابل اعتبار هست، چون عمل در حد اجماع میرسد. سندها رو هم گفتیم. بدهی آقای قومی هم که پرداخت شد. الان نکته بعدی این است که این حدیث شماره 48 که دلالت داشت بر این که نافله را بعد از فجر، نافله لیل را بعد از فجر انجام بدهد، تعارض دارد با نابار روایت دیگری در همین باب، روایت شماره روایت شماره 3 و شماره 4. روایت شماره 4 رو بخونم که سند در حدود تا حدودی مشخص. روایت شماره 3 صحیحه است. شماره 3 رو بخونم که سند صحیحه است. و عنه عن البرقی، عنه یعنی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن البرقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن صفوان، صفوان ابن یحیی، عن ابی ایوب الخراس، عن سلیمان ابن خالد. سند صحیحه است. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلی صلاة اللیل والوتر و رکعتین قبل الفجر ثم اصلی الفجر. قال قلت افعل انا ذا؟ قال نعم. گفت عرض کردن، یادآور شدن، سوال کردن از امام که من وقتی که از خواب بیدار شدم فجر شده بود، نماز شب خواندم، آنگاه نماز صبح و نافله صبح، ثم اصلی الفجر، اینجوری کردم. قال نعم، اشکالی ندارد، ولا یکون منک عادت، ولی عادت نباشد. روایت شماره 5 هم صحیحه دوم عمر ابن یزید هست که اون هم مضمونش این هستش که اگر کسی تا وقت فجر از خواب بیدار نشده است، اول نماز شب رو بخواند، آنگاه رکعتای الفجر و خود فریضه فجر. این نصوص با اون فتوایی که داده شد و مستندی که براش اعلام شد تعارض دارد. این تعارض واضحی است. درباره این تعارض چه علاجی باید داشته باشیم؟ چند تا علاج درباره این تعارض گفته شده است. از جمله این است که روایات که دال بر تقدم قضای صلات لیل بر صلات بر نافله فجر هست، دلالت بر جواز دارد. اصل وظیفه همون است. اینها جایز است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند عروه جلد 11 صفحه 299 این مطلب را اعلام میکند که مسئله از این قرار است که باید چه کند؟ اصل وقت، اصل وظیفه همان است که ابتداءً رکعته فجر خوانده شود، ولیکن اگر کسی نماز شب و مقدم بدارد، در صورتی که نماز صبح وقتش به تنگنا کشیده قرار نگیرد، اشکالی ندارد. و اما تحقیق این است که وجه جمع بین این دو نص که گفته شده است در کلام فقها به عنوان یک توهم آمده، توهم جمع، و اون توهم جمع به نظر می رسد وجه جمع خوبی باشد که می فرماید روایات که می فرماین بعد از فجر، اونا روایاتی که می فرماین بعد از فجر طبیعتا حمل می شود به فجر ثانی، و روایاتی که می فرماین قبل از رکعت الفجر حمل بشود که بعد از فجر اول است، بیدار شده است قبل از فجر اول، اینجا نماز شب و مقدم بدارد. این وجه جمع ظاهراً وجه جمع خوبی به نظر می رسد محقق حلی. خب خیلی خوب، محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 60 می فرماید اختعارض این دو دسته از دو طائفه از روایات و اختلاف در فتوا، که هر بعضی از فقها طبق اون طائفه فتوا داده اند و بعضی از فقها طبق طائفه دیگر، اختلاف در فتوا برگرفته از نصوص معتبر نتیجهش تخییر هست، نتیجه می شود تخییر. در تخییر، در انتخاب تخییر هم مشکلی وجود ندارد. چرا؟ چون هر دو انجامش درست است. تخییر، روح تخییر چیه میدونید؟ روح تخییر این است که هر عدلی انجامش درست و بلا مانع باشد، هر دو عدل انجامش درست و صحیح است، با واقع تخییر و حقیقت تخییر مطابقت دارد و اشکالی در کار نیست. بعد می فرماید که ولو اشتغل بها اتم ما فی یده، یک تکه کوتاهی مانده، و اگر اشتغال پیدا کند به یک دو رکعتی نماز شب، اتم ما فی یدهی، اینو دیگه اصطلاح فارسی به کار برده است، اتم ما فی یدهی یعنی آنچه که فعلا در دستشه اینو کامل کنه. این تعبیر عربی نیست، فارسی خودش رو سید یزدی به لفظ عربی آورده است. آنچه که در دستشه دو رکعتی را که مشغول شده است باید به اتمام برساند، ثم اتا برکعت الفجر و فریضته و قضا البقیت بعد ذلک. دلیل بر اتمام ما فی یده واضح است، وقتی که مکلف ورودش در یک نماز به صورت شرعی باشد، طبق قاعده باید آنو اتمام کند و وجهی برای ابطال وجود ندارد. تا اینجا این مسئله کامل شد. الان مستثنیاتی داریم که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.